ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در هر شهر یا روستایی از ایران که صدای رادیو فردا رو میشنوید در 21 شب از اردیبهشت ماه در پنجشنبه شب، و سلام میکنیم به شما هر جای دیگه هستید خارج از ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که 45 دقیقه برنامه زنده است و توی این برنامه درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان میشنوید. با خبرها شروع میکنیم تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردند. حسن جعفری در استودیو هست. سلام بر تو حسن و شبت بخیر.
آزاد، سلام بر تو و سلام بر همه شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها رو با خبری در مورد سوریه آغاز کنیم. در حالی که تلویزیون دولتی سوریه شمار قربانیان دو انفجار امروز در دمشق را دست کم 55 کشته ذکر کرده، کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه وقوع این انفجارها را محکوم کرد. آقای انان در بیانیه‌اش از تمامی طرف‌ها خواسته است با آتش‌بس پایبند بمانند. از سوی دیگر سخنگوی شورای ملی سوریه، اصلی‌ترین تشکل مخالفان بشار اسد، می‌گوید عوامل حکومت سوریه این حملات را ترتیب دادند تا جامعه بین‌المللی را قانع کنند که آنها در حال نبرد با گروه‌های تروریستی هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که به مشهد سفر کرده است، امروز در سخنرانیش در این شهر به شدت به کسانی که به گفته او مسئولیت اجرایی ندارند و مدام تصمیمات غلط میگیرند حمله کرد. محمود احمدی نژاد گفت:
میان تو رسانه ها میگن بنزین قرار 2000 تومان بشود، همه بازار رو به هم میریزند، بهانه دست اخلالگران میدن به دروغ، از اساس دروغ است.
هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که دولت می‌خواهد بنزین 2000 تومان شود و مجلس روی این موضوع حساس است. کاردار افغانستان در تهران در اعتراض به آنچه خبرگزاری‌ها آن را جفت‌سازی‌های منفی رسانه‌ای افغانستان علیه سفارت ایران در کابل خوانده‌اند، به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. ارتش پاکستان اعلام کرد که امروز یک موشک کوتاه برد با قابلیت حمله کلاهک اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است. در بیانیه ارتش پاکستان برد موشک هاتف سی غزنوی 290 کیلومتر ذکر شده است. مشعل بازی‌های المپیک 2012 لندن امروز در منطقه باستانی اولمپیا در یونان، اولین محل برگزاری این بازی‌ها در 2800 سال پیش، روشن شد. رئیس کمیته جهانی المپیک، رئیس مسابقات المپیک لندن و شماری از برندگان پیشین المپیک در این مراسم حضور داشتند. وزارت نفت ایران مجوز فروش نفت خام توسط بخش خصوصی را صادر کرد. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را برای اجرا به مجلس ابلاغ کرد. رئیس جمهوری ایران 3 روز پیش در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا، این قانون را مغایر قانون اساسی خوانده بود. نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان یکی از موضوعاتی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای چندین بار در 2 سال اخیر خواستار مطرح شدن آن در مجلس شده بود. یک روز پس از سقوط هواپیمای روسیه در کوههای اندونزی، هلیکوپترهای جستجوگر صبح امروز لاشه این هواپیما را در غرب این کشور پیدا کردند. به گفته مقام‌های رسمی اندونزی، هیچ یک از 50 سرنشین این هواپیما زنده نمانده است. این هواپیمای سوخو حامل 50 سرنشین از جمله چندین دیپلمات، روزنامه‌نگار و بازرگان بود که روز چهارشنبه در آسمان اندونزی ناپدید شد. و سرانجامی که در پی تلاش ناموفق حزب چپگرای سیرزیا در تشکیل کابینه جدید یونان، اکنون اوانجلوس ونیزلوس رهبر حزب سوسیالیست مأمور تشکیل کابینه دولت جدید ائتلافی در یونان شده است. آزاده،
متشکرم. حسن جعفری بود، خبرها رو شنیدید. اما مفصل‌تر در مورد همین خبرهایی که حسن برای ما خوند میتونید روی وبسایت ما اونها رو پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه، دومین روز ملتهب بررسی لایحه بودجه سال 91 در مجلس شورای اسلامی.
میبایست جامع باشد، شامل تمامی هزینه‌ها و درآمدها باشه، دقیق و شفاف باشه، یعنی تمام ردیف‌ها به جزئیات درش روشن شده باشه.
ارائه مجوز به بخش خصوصی برای فروش 20% از نفت خام.
شرکت های خصوصی یا نیمه دولتی یا شبه دولتی رو میخوان وارد بازار بکنن که بتونن مثلا 10% از سهام نفت ایران رو بفروشن.
تنش بین روابط ایران و افغانستان و احضار سفرای یکدیگر بعد از امضای یک سند همکاری استراتژیک بین افغانستان و آمریکا.
امضای سند همکاری استراتژیک بین افغانستان و آمریکا نه تنها اینکه هیچ تهدیدی را متوجه هیچ کشور سومی من جمله همسایه ها نمی‌سازد، بلکه امیدواریم باعث ثبات در منطقه ما شود.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت دیگه قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه های تکنولوژی و دنیای مجازی. با ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید از رادیو فردا تا 40 دقیقه آینده. ساعت 7:05 در تهران هست و از خود تهران شروع می‌کنیم. سری می‌زنیم به مجلس شورای اسلامی که در دومین روز بررسی لایحه بودجه سال 91 دولت روز پنجشنبه به جزئیات این لایحه پرداخته. تصویب کلیات لایحه در روز چهارشنبه بحث و جدل‌های زیادی داشت. از مینا بهامس بشنویم در مورد روز پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی.
مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال جاری دولت را در حالی تصویب کرد که سقف درآمدها و هزینه‌ها در بودجه مشخص نبود و هنوز هم روشن نیست. در لایحه دولت حجم کل بودجه در سال جاری 510 هزار میلیارد تومان، قیمت هر بشکه نفت 85 دلار و هر دلار 1226 تومان در نظر گرفته شده. اما کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن داده است. یکی از مهمترین نکات میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه هاست. کمیسیون تلفیق درآمد دولت در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را 66 هزار میلیارد تومان تعیین کرده، اما در لایحه دولت این رقم 135 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در حالی که نمایندگان زیادی به روشن نبودن سقف بودجه اعتراض داشتند، علی لاریجانی با گفتن اینکه تا زمان رأی‌گیری کمیسیون تلفیق رقم دقیق را اعلام خواهد کرد، از نمایندگان خواست با آن رأی دهند. دولت احمدی نژاد لایحه را حدود 2 ماه دیر به مجلس داد و نمایندگان هم می‌کوشند به سرعت به آن رسیدگی و بودجه را تصویب کنند. اما مشکل اینجاست که در حالی که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی رسیدگی شود، این کمیسیون کارش تمام نشده و به موازات طرح بودجه در صحن علنی همچنان به کارش ادامه می‌دهد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره تصویب کلیات بودجه بدون روشن بودن دقیق سقف درآمدها و هزینه‌ها اینطور می‌گوید.
خب این مغایر است با اون اصولی که در بودجه نویسی معمولاً در نظر گرفته میشه، چون یک بودجه مناسب که بتونه از طرفی منابع رو به شکل بهینه و مؤثر به کار بگیره و از طرفی امکان نظارت مجلس رو فراهم بکنه میبایست جامع باشد، یعنی اینکه شامل تمامی هزینه‌ها و درآمدها باشه. دوم اینکه میبایست دقیق و شفاف باشه، یعنی تمام ردیف‌ها به جزئیات درش روشن شده باشه. و سوم اینکه باید تعادل یا توازن داشته باشه، به این معنی که دخل و خرج یا هزینه‌ها و درآمدها با هم بخونه، والا اون بودجه نامناسبی خواهد بود. دولت تمایل داره برای اینکه کسر بودجه نشون داده نشه، ارقام به شکل کلی و مبهم باشه تا بتونه با جابجایی منابع در واقع ناکارآمدی خودش رو پنهان بکنه. اما نقش مجلس در این اشکال بودجه دولت کم نیست، چون اونا میتونستن پافشاری بکنن و از دولت بخوان که دقیق‌تر عمل کنه، که متاسفانه مجلس هم این کارو نکرد.
اما روز پنجشنبه در مرحله رسیدگی به جزئیات بودجه بیشتر وقت مجلس صرف اختلاف نظر بر سر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شد، تا آنکه سرانجام علی لاریجانی کمیسیون تلفیق را به ندانمکاری و بی‌دقتی متهم کرد و گفت که اگر متن بند مورد اختلاف را مطابق قانون برنامه پنجم توسعه می‌نوشتند، صندوق توسعه ملی هم سوراخ نمی‌شد.
تصفیب نشد، بنابراین میفرستیم کمیسیون. این متن منقعی نیست. 3 ساعت وقت ما رو امروز گرفت، هیور رفتم بجا، آخرش هم درست در آنیمد. به خاطر اینه تو کمیسیون با دقت بشه این متن روشن نوشته بشه. اگر شما در کمیسیون چنین تفسیری دارید که کار خلاف برنامه رو جز آیین نماتون میده، چرا که این متن خلاف برنامه رو آوردین؟ اگه میتونید سبق پول نفت رو اضافه می‌کردید 14.5% می‌کردید 18% مشکل حل می‌کردید، چون صندوق هم سوراخ نمی‌شد که بعد مشکل وجود بیاد.
بعد از سخنان علی لاریجانی، سرانجام هم موضوع بار دیگر برای تعریف دقیق این بند به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. اختلاف بر سر بندی است که بانک‌های دولتی و غیر دولتی طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی را موظف می‌کند به متقاضیان بخش غیر دولتی که با وزارت نفت برای طرح‌های بالادستی یا صنایع مادر قرارداد می‌بندند و وزارت نفت این قراردادها را تضمین می‌کند، تسهیلات ارزی و ریالی بدهند و آن قراردادها را به عنوان تضمین بازپرداخت وام بپذیرند. احمد توکلی و چند تن دیگر از نمایندگان اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت را مخالف با اصل 44 قانون اساسی که به خصوصی سازی مربوط می شود دانست. آقای توکلی گفت که اگر صنایع بالادستی است، یعنی اینکه دولتی است و نمی توان از منابع صندوق توسعه ملی که برای تشویق بخش خصوصی و غیر دولتی است به آن تسهیلات داد. احمد توکلی هشدار داد که تصویب این بند آغاز سوراخ کردن صندوق توسعه ملی است. او همچنین به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت که آن هم در حال از بین رفتن است. استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی هم با استدلالات مشابهی با اعتراض مخالفان روبرو شد. مخالفان میگویند که وزارت نفت نمیتواند منابع این صندوق را برای تضمین بازپرداخت تسهیلات داده شده به بخش‌های غیر دولتی و خصوصی استفاده کند و این کار راندخاری است. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه بندی را تصویب کردند که به بخش خصوصی اجازه واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردها و مقررات را می‌دهد. همچنین به وزارت نفت اجازه فروش اوراق مشارکت تا سقف 10 میلیارد دلار داده شد.
توی این چند دقیقه ما اسمس ها و ایمیل های مختلفی داشتیم که گفتن برای شنیدن صدای رادیو فردا روی موج متوسط مشکلات مختلفی وجود داره و به خصوص توی بعضی از شهرها این مشکل خیلی پررنگ‌تر هستش. هر کدوم از برنامه های زنده رادیو فردا مثل مجله شامگاهی، شبانگاهی، نیمه شب و بقیه برنامه ها روی یه سری موج های کوتاه هم قابل شنیدن هستن که فقط در همون زمان میتونید اونها رو گوش کنید. مثلا همین برنامه مجله شامگاهی رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر 15 متر و 25 متر هم بشنوید. روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز میتونید بشنوید روی موج کوتاه اگر روی موج متوسط برای شنیدن صدای ما مشکل دارید. برگردیم دوباره به ایران. ایران به بخش خصوصی اجازه داده تا 20% از نفت خامش رو بفروشه. این تازه ترین تصمیمی هست که مقامات جمهوری اسلامی در زمینه فروش نفت در شرایط تحریمی گرفتند. از بابک غفوری آذر بیشتر میشنویم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی میگوید وزارت نفت ایران به بخش خصوصی مجوز داده است تا نفت خام این کشور را بفروشد. حسن خسروجردی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بر اساس این مجوز بخش خصوصی میتواند صادرات روزانه 20% از نفت خام صادراتی ایران را انجام دهد. اعلام این تصمیم با اظهارات رستم قاسمی وزیر نفت ایران همزمان شده که به خبرگزاری مهر گفته با توجه به روش‌های جدید فروش و عرضه نفت در بازارهای جهانی ایران از بابت فروش نفتش نگرانی ندارد. نصیر شیرخانی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا در تحلیل این تصمیم جدید ایران به رادیو فردا میگوید
این پدیده جدیدی نیستش. چند سال پیش شرکت ملی نفت ایران همین کارو کرد و از طریق یه شرکتی که وابسته به بنیاد بودش خواست که مثلا بخش خصوصی یا در واقع شبه خصوصی رو نیمه دولتی نیمه خصوصی رو وارد بازار فروش نفت بکنه. این کار موفق نشد. یکی این که نه بنیاد نه اون شرکتی که اسمش پتروخزر بود که وابسته به بنیاد بود اینا نه تجربه فروش نفت داشتن و نه اینکه از نظر شناختن بازار تخصصی داشتن. این موفق نشد. بعد دوباره شرکت ملی نفت ایران اومد فروش نفت همون انحصار شرکت ملی نفت ایران شد و این کارو بیشتر شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکتی به اسم نیکو انجام میداد که پایگاهش در سوئیس بود و این شرکت با شرکت ویتول که یکی از بزرگترین فروشنده ها و خریداران نفته کار میکرد که الان تحریمایی که وجود اومده بین ایران و کشورهای غربی در واقع همکاری بین ویتول و شرکت ملی نفت ایران وجود نداره. دوباره اومدن شرکت های خصوصی یا نیمه دولتی یا شبه دولتی رو میخوان وارد بازار بکنن که بتونن مثلا 10% از سهام نفت ایران رو بفروشن.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی در گفتگویش با ایسنا تایید کرده که با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه ایران، فروش نفت خام توسط بخش خصوصی راهی برای دور زدن این تحریم هاست. با این همه او تایید کرده هنوز چگونگی واریز وجه خرید نفت و محل آن از سوی بانک مرکزی ایران مشخص نشده است. آقای شیرخانی درباره احتمال موفقیت شرکت‌های خصوصی ایرانی در فروش نفت خام ایران با توجه به شرایط تحریمی کنونی اعتقاد دارد.
مشکلی که الان اینا بیشتر باش روبرو خواهند بود اینه که به خاطر این تحریمایی که الان بر علیه ایران به وجود اومده، شرکت‌های بزرگ واقعا حاضر نیستن که با ایران همکاری بکنن یا با شرکت‌های خصوصی ایران همکاری بکنن. الان می‌بینیم که شرکت‌هایی که می‌خوان با ایران همکاری بکنن، شرکت‌های مثلا بزرگ چینی هستن که شاید وابسته به دولت باشن و اینا می‌خوان که از دولت ایران که نفت و با نفتکش‌های بزرگ به اسم سوپر تانکر اینا رو تحویل اونا بده و خود دولت ایران این معموله‌ها رو بیمه بکنه. آیا شرکت خصوصی کوچولو میتونه این کارو بکنه؟ آیا توانایی اونو داره که بتونه هم پوشش بیمه ای بده و همون که بتونه مثلا مقدار زیادی نفت و با سوپر تانکر تانکرهای بزرگ بفروشه به بازارهای بین‌المللی؟ فکر کنم این امکان وجود نداره و اینا اگر واقعا نقشی ایجاد بکنن در فروش نفت ایران، خیلی نقش بسیار کوچیک خواهد بود و شاید بتونیم بگیم که مثلا معمولهای کوچیکی رو به کشورهای همسایه بفروشن و بتونن مثلا از اون وسط یک مقداری کار دلالی گیرشون بیاد.
وزیر نفت ایران روز پنجشنبه از بکارگیری روش‌های جدید برای جابجایی پول‌های حاصل از فروش نفت خبر داد، هرچند که اشاره‌ای به این روش‌ها نکرد. روزنامه فاینانشال تایمز اخیراً با انتشار گزارشی خبر داده بود ایران پذیرفته است بخشی از پول نفت صادراتی به چین را به جای دلار یا یورو با واحد پول این کشور یوان دریافت کند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و ما در این روزها و در هفته‌های گذشته در مورد گرانی‌ها و تورم و وضعیت معیشت تلفن‌های زیادی داشتیم و اس ام اس های زیادی هم دریافت کردیم.
دیگه ما نمیتونیم تو ایران زندگی کنیم. دنیا فقط نشسته داره تماشا میکنه که فاجعه انسانی رخ بده، اونم از فقر و گرسنگی. تو رو خدا صدای منو پخش کنین که 70 میلیون ایرانی زندانی هستیم. میتونیم صدای شما رو گوش بدیم چون آقایون از در دیوار خونه‌مون میان بالا ماهوارامونو خرد میکنن.
من نشنیدم تا الان و ندیدم قیمتایی که گرون بشه تو ایران ارزون بشه. تو این 32 سال من که هم چیزی ندیدم. حالا آقای احمدی نژاد بخواد شوک وارد بکنه، این شوکی که بخواد برای دولت بعد یادگاری بذاره. خدا بداد روز.
من فکر میکنم کشور قدرتمند که سر ناسازگاری با ایران دارن، اگر از در دوستی وارد بشن خیلی بهتره تا این که بخوان از راه خصومت و به قول معروف شاخشونه کشیدن و از این حرفا کارشونو پیش ببرن. ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و اونجا هم نظر خودتون رو بگذارید و تا جایی که شرایطش فراهم بشه ما حتما نظرات شما رو میخونیم. در حال حاضر بحث داغ توی صفحه فیسبوک ما موضوع معلولین هست و اینکه توی هفته جاری گروهی از معلولین به خاطر پرداخت نشدن هزینه ایاب و ذهابشون از طرف سازمان بهزیستی مقابل مجلس تجمع کردند. چند تا از کاربران فیسبوکی و البته طرفداران صفحه رادیو فردا برای ما در این مورد نظرات خودشون رو نوشتن. یک کاربر فیسبوک برای ما نوشته متاسفانه این حقیقت تلخیه، مملکتی که رهبرش میگه اختلاس رو کش ندید، ملک زاده رو عفو میکنه و مرتضوی رو ارتقای مقام میده، انتظاری بیش از این نباید از اون داشت. علی رضا توی صفحه فیسبوک ما در مورد همین موضوع نوشته به جای ماهیانه پول دادن میشه از سوادشون استفاده کرد و اونا رو استخدام کرد. به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و شما هم در این بحث شرکت کنید. اما بریم به همسایگی ایران. روز پنج شنبه ایران کاردار افغانستان در تهران رو به وزارت خارجه احضار کرده. اعتراض به فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه ایران توی نشریات افغانستان دلیل این احضار اعلام شده. جزئیات بیشتر رو از مراد ویسی بشنویم.
تنش‌های پی در پی در روابط ایران و افغانستان. پس از احضار ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل به وزارت خارجه افغانستان، ایران نیز در اقدامی متقابل کاردار افغانستان در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است. پیش از این ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل تهدید کرده بود که چنین کاری واکنشی متقابل در پی خواهد داشت.
یک اصل رو رعایت بکنید، یعنی توجهش داشته باشین که این یک اصل خدشه‌ناپذیر در روابط دیپلماتیکه. اسمش هست اصل عمل متقابل. تموم شد.
آنگونه که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، ایران به اطلاع کاردار افغانستان رسانده که از تبعات امنیتی پیمان استراتژیک افغانستان و امریکا نگران است. این در حالی است که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان هنگام امضای این پیمان گفته بود این پیمان علیه هیچ کشور ثالثی از جمله همسایگان افغانستان نیست.
حضار گرامی، امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا نه تنها اینکه هیچ تهدیدی را متوجه هیچ کشور سومی من جمله همسایه‌ها نمی‌سازد، بلکه امیدواریم باعث ثبات، ترقی و رفاه در منطقه ما شود.
فضل الله هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه یا همان سنای افغانستان نیز گفته دو هفته است که دیپلمات‌های افغان در تهران تحت فشار مقامات ایرانی قرار دارند. اما ریشه این تنش‌های لفظی و دیپلماتیک بین ایران و افغانستان در روزهای اخیر چیست؟ جان آقا الکوزی، کارشناس سیاسی در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو لیبرتی، در این باره میگوید:
متاسفانه دولت افغانستان یک استراتژی مشخص سیاسی منطقوی نداشت یا ندارد. البته روی کاغذ اگر یک چیزی باشد، ولی در عمل ما ندیدیم که یک تشریح بکنن به کشورهای همسایه که ما درست است که قدرت ابر قدرت ها در افغانستان حضور دارن، ولی ما شما می خواهیم که با تحت شرایط همجواری و همسایگی زندگی بکنیم. ما در اراده نداریم که در کشورهای همسایه مداخله بکنیم و توقع نداریم که کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان در افغانستان مداخله بکنه.
و نهایت اینکه روابط ایران با افغانستان در حالی طی روزهای اخیر دوچار تنش‌های دیپلماتیک شده که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز تنش‌های مشابهی در روابط ایران با برخی دیگر از همسایگانش از جمله ترکیه و آذربایجان نیز بروز کرده است.
از فضای سیاسی کمی فاصله بگیریم تا چند دقیقه دیگه در مورد مسابقه شطرنج قهرمانی جهان میشنویم و البته قبل از اون بریم سراغ هنرهای نمایشی ایران که یکی از چهره‌های پیشکسوت خودش رو از دست داده. چهارشنبه شب ایرج زهری، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و کارشناس تئاتر، در 80 سالگی در آلمان درگذشت. درباره اون بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
فسخ و فجور در ولایت اسلامی، در رو باز کن وگرنه از پاشنه درش میارم.
وای خدا مرگم بده، تصدق سر بچه هات کن، همچین خیال کن که یک کنیزی رو آزاد کرد.
تو رو که ول نمی کنم هیچ، اون سیبیل کلفت بی کتاب بی نزاکت مزمهر رو هم ول نمی کنم.
فراش باشی جون، حالا من هیچ، اما این مرد آبرو داره، به اون کاری نداشته باش.
گفتم چادرتو سر کن.
بخش کوتاهی از نمایشنامه‌ای را که با بازی بهرخ بابایی و ایرج زهری شنیدید، کمدی حکومت زمانخان در ولایت بهشت آباد و توابع نام دارد. این اثر نمایشی را ایرج زهری، هنرمندی که شامگاه چهارشنبه این هفته در شهر بخوم در آلمان درگذشت، با الهام از نمایشنامه حکومت زمانخان اثر میرزا ملکمخان، سیاستمدار دوران قاجاریه نوشته. این نمایشنامه 8 سال پیش در تهران منتشر شده و ایرج زهری در یادداشتی بران نوشته است که این نمایشنامه طنزی است انتقادی به همه حکومت‌های خودکامه که مردمان را صغیر و حقیر می‌شمارند. این نمایشنامه تنها اثر این هنرمند تازه از دست رفته نیست، بلکه در کارنامه هنری ایرج زهری ده ها نمایشنامه دیده می شود که وی یا خود نوشته و یا آنها را ترجمه کرده. ایرج زهری در اکثر نمایشنامه‌هایی که به فارسی نوشته، سنت‌ها و آداب و رسوم کهنه و دست و پاگیر اجتماعی را به زیر لبه تیغ انتقاد خود گرفته که یکی از آنها نمایشنامه میهمان است که 8 سال پیش در تهران منتشر شد. در پی انتشار این اثر نمایشی، ایرج زهری در گفتگو با رادیو فردا درباره درون‌مایه و پیرنگ آن اینطور گفت:
نمایشنامه میهمان به زمان حاضر برمیگرده و یه فلسفه ایرانی است که برای من مطرحه. زندگی ما خلاصه شده در مهمان بازی، یعنی که ما وقتی مهمان داریم همه چیزمون رو حاضر میکنیم، از نون شب میگذریم، همه چیز رو در اختیار مهمون قرار میدیم.
و شاید به همین خاطره که آقای دکتر زهری، ما ایرانی ها مشهور هستیم به اینکه خیلی مهمان نوازیم.
بله، مشهور هستیم به مهمان نوازی، ولی واقعا اگه کسی میخواد که دیگران رو دوست داشته باشه، اول باید خودش رو دوست داشته باشه. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، میشه ما اینو داریم میگیم، ولی هیچ وقت این کارو نمیکنیم. حالا داستان نمایشی است که یک خانواده است که یه مادر، یه دختر و یک پسر، اینها یه مهمانی براشون میاد. این مهمان که میاد، قرار است که این مهمان بره آلمان و معالجه بکنه. احساس میکنه یه چیزی تو گلوشه که دکترای نمیفهمن این چیه. خب از اول خیلی بهش محبت میکنن. اینا بعد یواش یواش از یه هفته میشه 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته این خانم مونده. یواش یواش بهش پیشنهاد میکنن باید بری دنبال کارت، باید نمیدونم ویزا بگیری، باید برام بگید فلان. خصوصیت این خانم است که اصلا حرف نمیزنه. یعنی همه اینا حرف میزنه، این خانم اصلا حرف نمیزنه. یعنی یه جوری میشه که تمام زندگی اینا با هم میخوره و بعد آخر سر خوشحال میشن، نفسی میکشن اینا که مهمون میره. وقتی که مهمون میره، بلاوسیله مهمونای دیگه وارد میشن. دو مرتبه همون آش و همون کاسه.
ایرج زهری، کارگردان، نمایشنامه نویس و کارشناس پیشکسوت تئاتر، شامگاه چهارشنبه این هفته بر اثر بیماری سرطان خون در 80 سالگی در شهر بخوم در آلمان درگذشت. آنگونه که دوستان و نزدیکان ایرج زهری به رادیو فردا گفتند، این هنرمند با آنکه در این اواخر به شدت بیمار بود، ولی با این حال دستش بر قلم بود و همچنان می نوشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از تئاتر بریم سراغ ورزش که مسابقه شطرنج قهرمانی جهان از روز جمعه در مسکو شروع میشه و در دو طرف این خانه های سپید و سیاه یک مدافع قهرمانی از هند نشسته و طرف دیگه اسرائیل. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
زورآزمایی اندیشه ها با نبرد مهره های سپید و سیاه بر سر تاج قهرمانی شطرنج جهان، دو استاد بزرگ را رویاروی یکدیگر قرار داده است. ویسوانافان آناند از هند با درجه بین المللی 2791 که از سال 2007 میلادی پیوسته مقام قهرمانی شطرنج جهان را در دست داشته و بوریس گلفاند از اسرائیل با درجه بین المللی 2721. آناند و گلفاند در طول 3 هفته آینده 12 بار مهره‌های سپید و سیاه را برابر هم سفارایی خواهند کرد. اگر این 12 بازی به برتری یکی از این دو شطرنج باز نینجامد، دیداری دیگر در 30 ماه می، 10 خرداد ماه برای تعیین شطرنج باز برنده برگزار خواهد شد. در ردبندی فدراسیون بین المللی شطرنج فیده، آناند که 43 سال دارد در رتبه 4 و گلفاند که 44 سال دارد در رتبه 20 قرار دارند. مگنوس کارلسن از نروژ که از او به عنوان پدیده جدید شطرنج جهان یاد می شود، با 22 سال سن همچنان در صدر ردبندی فدراسیون بین المللی شطرنج فیده ایستاده است. کارلسن از شاگردان پیشین گری کاسپاروف، قهرمان نامی پیشین شطرنج جهان و تنها شطرنج بازی که همانند استادش به درجه بین المللی 2835 رسیده است، در ژانویه 2010 در حالی که تنها 19 سال داشت به عنوان جوانترین شطرنج باز تاریخ در رتبه نخست جدول ردبندی فدراسیون بین المللی شطرنج جای گرفت. استاد بزرگ جوان نروژی در نامه‌ای به فدراسیون بین المللی شطرنج با انتقاد از نحوه برگزاری مسابقات مقدماتی قهرمانی جهان از شرکت در آن کناره‌گیری کرد، تصمیمی که استاد پیشین وی کاسپاروف مورد نکوهش قرار داده است. با کنار رفتن کارلسن، میدان برای رقبای دیگر باز شد و گلفاند، شطرنج باز شوروی سابق، که در سال 1998 به تابعیت اسرائیل درآمد، از میان جمعی از حریفان قدرتمند فاتح بازی‌های مقدماتی قهرمانی جهان موسوم به تورنمنت کاندیداهای 2011 و حریف آناند در فینال شد. در فینال آناند بخت نخست پیروزی ارزیابی شده است. برای فینال شطرنج قهرمانی جهان بیش از 2.5 میلیون دلار جایزه نقدی تعیین شده است که 1.5 میلیون دلار آن به قهرمان جهان اعطا خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگر همراه ما بودید و اگر تازه به ما پیوستید. سلام بر شما، وقتتون بخیر هر جایی که هستید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم شرایطشو داشته باشید، همراه ما بمونید. و البته اگه در ایران هستید و از روی موج متوسط دارید صدای ما رو میشنوید و مشکل دارید، از طریق موج کوتاه هم میتونید مجله شامگاهی رادیو فردا رو دنبال کنید. روی موج کوتاه 19 متر 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز. 19 متر، 16 متر و 25 متر. ادامه بدیم مجله شامگاهی رو. تا چند دقیقه دیگه، یعنی درست بعد از خبرها، میریم سراغ دات کام. قبل از اون البته با حسین قویمی همراه بشیم و خبرهای این ساعت رو بشنویم. سلام و شب بخیر به شما.
با درود خدمت شما خانم آزاده و شنوندگان گرامی رادیو فردا. در حالی که تلویزیون دولتی سوریه شمار قربانیان دو انفجار روز پنجشنبه در دمشق را دست کم 55 کشته و بیش از 370 زخمی ذکر کرده است، کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه وقوع این انفجارها را محکوم کرد. آقای انان در بیانیه‌اش از تمامی طرف‌ها خواسته است با آتش بس پایبند باشند. از سوی دیگر سخنگوی شورای ملی سوریه، اصلی ترین تشکل مخالفان بشار اسد، گفته است عوامل حکومت سوریه این حملات را ترتیب دادند تا جامعه بین‌المللی را قانع کنند که در حال نبرد با گروه‌های تروریستی هستند. در خبر دیگر، ارتش پاکستان اعلام کرد که روز پنجشنبه یک موشک کوتاه برد با قابلیت حمل کلاهک اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است. در بیانیه ارتش پاکستان، برد موشک هاتف 3 غزنوی 290 کیلومتر ذکر شده است. از پیش از دو هفته پیش که هند اعلام کرد موشکی بلند برد را آزمایش کرده است، پاکستان تا کنون از آزمایش یک موشک میان برد و دو موشک کوتاه خبر داده است. در خبر دیگر، کاردار افغانستان در تهران در اعتراض به آنچه خبرگزاری‌ها آن را جفت‌سازی‌های منفی رسانه‌ای افغانستان علیه سفارت ایران در کابل خواندند، به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. بنابر گزارش‌ها، محسن پاکائین از مسئولان وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار با شاه مردان قل، کاردار سفارت افغانستان در تهران، بار دیگر نگرانی‌های جمهوری اسلامی در مورد تبعات امنیتی پیمان استراتژیک آمریکا با افغانستان را به وی اظهار داشته است. همچنان در ایران، وزارت نفت ایران مجوز فروش نفت خام توسط بخش خصوصی را صادر کرده است. به گزارش ایسنا، حسن خسرو جردی را رئیس در واقع اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفته است بخش خصوصی به موجب این مجوز میتواند صادرات روزانه 20% از نفت خام صادراتی ایران را انجام دهد. آقای خسرو جردی اقدام را راهی برای دور زدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی دانسته است. و در خبری دیگر، مشعل بازی‌های المپیک 212 لندن امروز در منطقه باستانی المپیا در یونان، اولین محل برگزاری این بازی‌ها در 2800 سال پیش روشن شد. خانم آزاده،
روشن شد؟
بله،
خب ما این خبر خوش به انتهای بخش خبری میرسیم و البته به انتهای بخش خبری و گزارشی و تحلیلی مجله شامگاهی، چون از همین لحظه .com رو میشنوید، برنامه ثابت پنجشنبه شب‌های رادیو فردا که درست در این ساعت هر هفته پخش میشه. با حامد پارسی تا 10 دقیقه دیگه همراه باشید تا درباره تازه‌های تکنولوژی، دنیای مجازی و بحث‌های فیسبوکی بشنوید. رأس ساعت 8 شب در تهران هم بچه‌های فرداهنگ میان تو استودیو با اجرای این برنامه سرشار از موسیقی. پس با رادیو فردا بمونید، همچنان همراه ما باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با من حامد پارسی همراه باشید تا این بار هم گشت و گذاری داشته باشیم در دنیای مجازی و تکنولوژی های جدید. در برنامه هفته پیش مروری داشتیم بر موضوع هویت آنلاین. حالا با توجه به خبرهایی که در مورد هک شدن بعضی از اکانت‌های توییتر منتشر شده، چقدر باید نگران‌تر باشیم؟ آیا این هفته هزارها اکانت توییتر هک شده بود؟ هکرها چه ادعایی دارن و توییتر در این مورد چی میگه؟ اما چقدر سر زدن به فیسبوک به دغدغه روزانه شما بدل شده؟ با مانیا منصور مروری داریم بر پژوهشی در همین زمینه. اینکه آیا ما به فیسبوک معتاد هستیم؟ در این برنامه همچنین مروری داریم بر میزان استفاده از تلفن‌های همراه برای گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک. این هفته هکرهایی که ادعا شده با گروه هکرهای ناشناس در ارتباطند، از هک هزاران حساب کاربری توییتر خبر دادند و برای اثبات این ادعا سیاهی از 55,000 حساب کاربری و رمز عبور اونها رو منتشر کردند. گرچه به گزارش نیویورک تایمز بررسی دقیق‌تر این فهرست نشون میده که نزدیک به نیمی از اطلاعات وارد شده در اون تکراریه و توییتر نیز گفته که بسیاری از اطلاعات منتشر شده در این فهرست مربوط به اکانت‌هایی است که به دلایل مختلف معلق شده بودند. اینطور که توییتر اعلام کرده، بیش از 20,000 حساب کاربری و رمز عبور اعلام شده در این فهرست تکراری هستند و در میان اکانت‌های باقی مانده سهم بیشتر به اکانت‌های اختصاص داره که به دلیل اینکه مشخص شده اسپم هستند مسدود شده بودند. توییتر علاوه بر این ادعا کرده که شمار دیگه‌ای از رمزهای عبور منتشر شده در این فهرست هم اشتباهه. اما توییتر برای مواجه شدن با این تهدید چه کرده و ما برای حفاظت از حساب کاربریمون چه کار باید بکنیم؟ اونطور که سخنگوی توییتر به نیویورک تایمز گفته، این سرویس میکروبلاگینگ به شدت وضعیت مربوط به هک و انتشار اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربری رو زیر نظر داره و در نخستین گام برای اون دسته از کاربرانی که اطلاعات اونها در این فهرست اومده، لینک بازسازی پسورد ارسال شده. توییتر همچنین به اون دسته از کاربرانی که نگران دسترسی هکرها به اطلاعات خودشون هستن، توصیه کرده که رمز عبورشون رو عوض کنن و برای اطلاعات بیشتر به مرکز راهنمایی سایت توییتر مراجعه کنند. اما به عنوان یک کاربر حساس شاید بد نباشه فهرست اکانت هایی که موضوع این هک بودن رو مرور کنید و ببینید آیا تصادفاً شناسه کاربری شما هم در این فهرست هست یا نه. این فهرست در 5 صفحه منتشر شده و بیشتر وبسایت هایی که گزارشی در این مورد منتشر کردن به این صفحات لینک دادن. اما چه دوست داشته باشین به این فهرست مراجعه کنید و چه نه، باز هم امترین کار اینه که به بخش ستینگ حساب کاربری توییتر خودتون برین و پسوردتون رو عوض کنید. خب در هفته‌ای که گذشت چندین گزارش متنوع درباره فیسبوک منتشر شد، درباره تحقیقاتی که درباره رفتار کاربران در فیسبوک شده بود. یکیش که اشاره کوتاهی در خبرها به اون داشتیم این بود که 1/4 افرادی که در فیسبوک هستن درباره هویت خودشون اطلاعات نادرست میدن یا دروغ میگن. تحقیق توی آمریکا انجام شده بود، ولی یه تحقیق دیگه‌ای که گزارشش این هفته در رسانه‌ها منتشر شده بود و با مانیا در موردش گپ میزنیم، درباره این هست که آیا ما معتاد به فیسبوک هستیم و نشانه‌های این اعتیاد چیه. مانیا، میخوای یک توضیحات کلی درباره این تحقیق اول بدی؟
درسته. این تحقیق اسمش هست پروژه اعتیاد فیسبوک در دانشگاه برگن در نروژ انجام شده در ژانویه 2011. این تحقیق بر روی 423 دانشجو که 222 نفرشون زن بودن و 196 نفرشون مرد بودن انجام شده و به نتایج خیلی جالبی رسیده، که یعنی در حقیقت به 6 تا نشونه رسیده که اگر شما در خودتون میبینین باید شک کنین که شما بله معتاد به فیسبوک هستین.
خب یعنی بعد از این گپ و گفتی که داریم من میتونم ارزیابی کنم که چه اندازه به فیسبوک معتاد هستم. ممکنه درباره این نشانه ها توضیح بدی برامون؟
اولین نشانه اینه که زمان زیادی فکر میکنین به این که توی فیسبوک میخواین چیکار بکنین، چه پلنی دارین، و یه زمان زیادی رو صرف این میکنین که خب حالا میخواین چجوری این پلن رو اجرا بکنین تو فیسبوک. نشونه بعدی اینه که زمانی که شما تو فیسبوک هستین هی بیشتر و بیشتر میشه. نشونه سوم این هست که میخواین از ساعتهایی که در فیسبوک کنین کم کنین ولی نمیتونین، هی تصمیم میگیرین که ساعتهای کمتری رو صرف کنین توی فیسبوک باشین ولی در نهایت موفق نمیشین. نشونه دیگه که در این تحقیق به اون اشاره شده اینه که وقتی که شما تو فیسبوک هستین مسائل شخصیتون رو فراموش کنین و این یه نشونه اینی هست که شما به فیسبوک معتاد شدید. نشونه دیگه اینه که اگر دسترسی به فیسبوک نداشته باشین و به هر علتی نتونین برین تو فیسبوک، نتونین بخوابین، ناراحت باشین و همش به خودتون بگین که چرا داره، چرا من نتونستم برم تو فیسبوک و اینا. و نشونه آخر هم این هست که استفاده از فیسبوک به کار شما و اگر دانشجو هستید یا در مدرسه درس میخونین به درس شما لطمه وارد بکنه و باعث بشه که شما عقب بیفتید از کاری درسیتون و یا کاری که شغلی که دارید.
خب پس من در میان این 6 تا نشانه‌ای که گفتی نشانه اول رو در خودم نمی‌بینم، چون همیشه در فیسبوک هستم، وقت اضافه‌تری وقت خارج از فیسبوکی نمی‌ذارم که برای فیسبوک برنامه‌ریزی کنم. خودت رو ارزیابی کردی که چه جوری رفتار فیسبوکی؟
فکر کنم که البته من به هر حال الان کارم هست ولی فکر می‌کنم منم به یک نوعی معتاد هستم و به نتایج خیلی جالب دیگه‌ای هم این گزارش رسیده، این تحقیق که انجام شده در دانشگاه نروژ، و اینکه کلا زنها بیشتر در معرض اعتیاد به فیسبوک هستند تا مردها، و همچنین جوانها نسبت به کسانی که سن بیشتری دارن اونها هم احتمال اینکه اعتیاد پیدا کنن به فیسبوک زیاد هست. و یه مورد دیگه ای هم که در موردش در این گزارش صحبت شده اینه که آدمهایی که میترسن و در اجتماع احساس ناامنی میکنن بیشتر در فیسبوک حضور دارن، به خاطر اینکه برای این آدمها ارتباط در شبکه‌های مجازی به هر حال خیلی ساده تر هست از ارتباط‌های حقیقی و ارتباط با آدم‌ها به صورت رو در رو. به همین خاطر اونا حضور پررنگ‌تری دارن تو فیسبوک.
بسیار عالی. فیسبوک شبکه اجتماعی که ماهانه بیش از 900 میلیون کاربر فعال داره و خب به نظر میرسه که تعداد قابل توجهی از این کاربران شاید نشانه‌های اعتیاد در فیسبوک رو بتونن در خودشون ببینن. نکته این هست که
توی این تحقیق میگه که روزانه بیش از 500 میلیون نفر در فیسبوک فعالیت میکنن.
فیسبوک خیلی امیدوار هست که به زودی از مرز 1 میلیارد کاربر رجیستر شده هم بگذره. ولی خب نکته جالبی که در این تحقیق اشاره شده همینطور که گفتی این هست که 500 میلیون نفر در روز فعالن در فیسبوک.
درسته، و این باعث شده که بیشتر رابطه در فضای مجازی باشه و ارتباطات حقیقی به هر حال کم و کمتر میشه.
خیلی مرسی مانیا منصور که با ما بودی و درباره نتایج این تحقیق با هم گپ زدیم. یادتون باشه در هفته‌های پیش به این موضوع پرداختیم که تلفن‌های همراه تا چه اندازه خودشون رو به زندگی روزمره ما تحمیل کردن. توی همون برنامه همچنین گفتیم که پیش‌بینی‌ها از این حکایت داره که تا سال 2015 میزان استفاده از تلفن‌های همراه برای گشت و گذار در اینترنت بر میزان استفاده از کامپیوترهای شخصی پیشی می‌گیره. این هفته هم گزارشی منتشر شد که نشون میده تلفن‌های همراه هوشمند ابزار پرطرفدارتری برای گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی هستند. گزارش موبایل ماتریکس 2 نشون میده کاربران فیسبوک وقت بیشتری رو برای گشت و گذار در این شبکه اجتماعی از طریق تلفن همراه مصرف میکنن. بر اساس این گزارش کاربران فیسبوک به طور متوسط ماهانه 7 ساعت و 21 دقیقه از طریق تلفن همراه به گشت و گذار در فیسبوک می‌پردازند، در حالی که متوسط زمان صرف شده برای گشت و گذار در فیسبوک از طریق کامپیوترهای شخصی ماهانه 6 ساعت و 31 دقیقه است. این گزارش که توسط مرکز کامسکورس تهیه شده اشاره می‌کنه که کاربران تلفن همراه برای فیسبوک به نسبت دیگر شبکه‌های اجتماعی وقت بیشتری رو می‌ذارن و این موضوع فیسبوک رو بعد از گوگل به پرکاربردترین وبسایت برای اونها تبدیل کرده. بر اساس این گزارش فیسبوک ماهانه 78 میلیون یونیک ویزیتور از طریق تلفن‌های همراه داره که بیش از 80% اونها از اپلیکیشن موبایل فیسبوک برای دسترسی به اون استفاده می‌کنن. می‌تونید مقایسه کنید که شما چقدر از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنید، چقدر از وقتتون رو با گشت و گذار موبایلی در اینترنت پر می‌کنید و چقدر از این میزان به مرور فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی دیگه اختصاص داره. در پایان برنامه دیگر از دات‌کام دریچه‌ای به دنیای مجازی هستیم. با ما از طریق ایمیل dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.